شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان محترم و غزل شماره 247 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو حسن مطلع سخن میسازم. بیا تا قدر هم دیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چو مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما روگرانیم یا روگرانیم؟ کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نرانیم؟ گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانی؟ چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانی. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، رخم را بوسه ده ککنون همانیم. خمش کن مردوار ای دل، ازیرا به هستی متهم ما زین زبانیم. این غزل معروف و بسیار خوش لفظ و خوش مضمون مولانا رو از دیوان شمس خواندیم و میریم سراغ داستان پیر چنگی، که مولانا اون رو شروع میکنه و بعد میره سراغ حرفهای خودش، هم پیر رو معطل میگذاره هم ما رو. در اواسط صحبت میگوید که دوش دیگر لون این میداد دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از هرس آن تمییز نیست. این ابیات رو خواندیم و توضیح دادیم. یادآوری میکنیم که مولانا میگوید که ما در احوالات معنوی بودیم که یک اتفاقی افتاد که حال مولانا رو میگیرد در واقع، و راه اون احوال و افکار علوی و معنوی او رو سد میکنه. مولانا این مزاحمت رو به لقمه تعبیر میکنه و اون حال معنوی رو به لقمان تشبیه میکنه. لقمه چندی در آمد ره ببست. بعد میگوید که لقمان اسیر لقمه شده، بهر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. میخواهد این مزاحمت مادی و غیر معنوی رو کنار بزنه. وقت لقمه نیست، وقت لقمانه، وقت حکمته، وقت روحه، وقت جانه، وقت معنویته. از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. میگه یک دغدغه‌ای، یک وسوسه‌ای به وجود اومده، یک نگرانی و اضطرابی برای یه امر دنیوی باطل بیهوده‌ای. از برای لقمه‌ای خارخاری در جان ما پدید آمده، باید این خارخار رو برطرف کنیم و این خار رو از کف لقمان، یعنی از دست لقمان خارج کنیم. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرص آن تمییز نیست. میگه در کف لقمان روح شما خار لقمه فرو رفته و شما نمیتونید تشخیص بدید این خار رو و جای فرو رفتن خار رو. چرا؟ چون حرص چشم شما رو بسته، قدرت تشخیص رو حرص از شما گرفته. انقدر حواستون پی لقمه است که نمیتونید اون رو درش بیارید و بفهمید که در کجای این دست فرو رفته. تا اینجا رو توضیح داده بودیم. بیت بعدم ظاهرن خوندیم. خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. میگوید که این شهوات دنیوی و لذات دنیوی رو که تو خرما میپنداری باید خار بدانی، مثل همون خاری که به دست فرو میره، اما تو اون رو خرما پنداشته ای. علتش هم این است که نانکوری، نادیده ای. نانکور رو گفتیم یعنی نمک نشناس، نادیده هم یعنی چشم بسته، یا همون که ما میگوییم ندید بدید، یعنی تنگ نظری. تنگ نظر و نمک نشناسی، خار رو به جای خرما گرفتی. خب این تقابل خار و خرما هم در ادبیات هست دیگه. اون غزل معروف سعدی رو شنیدید که خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبه نتوان بافت از این پنبه که رشتیم. ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. این خرما و خار در شعر سعدی هم آمده. اینجا هم مولانا میگه خاردان آن را که خرما دیده ای، زان که بس نانکور و بس نادیده ای. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش خسته خاری چراست. جان لقمان یعنی جانی که مثل لقمان میمونه. جان ما که لقمانیه در وجود ما، مراد جان لقمان حکیم نیست، جانی که منزلت لقمان رو داره، در حکم لقمانه. این جان لقمان، این گلستان خداست. پای جانش خسته خاری چراست؟ چرا ما باید این جان گلستان رو با یک خاری مجروح بکنیم؟ حالا اگر ما شین جانش رو بخواهیم به لقمان برگردونیم، در اون صورت بهتره که بگیم جان لقمان، که مراد همون لقمان حکیم باشه، که اون وقت استعاره است از جان خود ما. یعنی لقمان که جانش گلستان خداست، چرا باید پای جان لقمان از یک خار مجروح بشه؟ ما نباید لقمان رو که در شعر مولانا کنایه از اون روح علوی و ملکوتی و معنوی است، ما نباید پای جان لقمان رو از یک خار مجروح بکنیم، خسته بکنیم. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. وجود اینجا یعنی تن. اشتر آمد این وجود خارخار یعنی همین تن خورنده خار. این مثل یک شتره. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. اما این اشتر یه سواری داره، اون سوار مصطفی زاده، اون سوار پیغمبر زاده است. یعنی میگوید که این تن یه روحی باهاش همراهه، مثل اشتر که سواری روشه. این سوار مصطفی زاده است، سوار بر این اشتر شده. این اشتر سر خودش رو به خار خوردن گرم کرده. اشتر آمد این وجود خارخار، مصطفی زادی بر این اشتر سوار. مولانا این تشبیه ناقه و سوار ناقه رو در آینده هم در مثنوی تکرار میکنه، اونجایی که در واقع میگه که مجنون سوار ناقه شد و ناقه یه بچه ای زاییده بود در قبیله به جا گذاشته بود. مجنون به سمت لیلی میخواست بره، ناقه میل بچه خودش رو داشت. هی مجنون ناقه رو به سمت لیلی هدایت میکرد، ولی تا حواسش پرت میشد این ناقه برمیگشت به سمت بچهش. اینا دو تا تمایل داشتن، سوار عشق لیلی رو داشت، مرکب عشق بچه خودش رو داشت، که میگوید که هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و انی و ایاها لمختلفانی. این تقابل بین سوار و مرکب در اون داستانم آمده که انشاءالله وقتی برسیم مفصلتر میگیم. یک جای دیگه هم میگوید که این روح و جسم مثل حضرت عیساست و خر عیسی، که حضرت عیسی سوار این خره و تو همین عیسیت میرد از لاغری، تو در فکر آنی که خر پروری. اونجا صحبت خر میکنه، اینجا صحبت شتر میکنه. یه مصطفی زادی بر این شتر سواره، ولی شتر خار میخوره. اون وقت خطاب میکنه به شتر: اشترا، تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار رست. میل تو سوی مغیلان است و ریگ، تا چه گلچینی زخار مردری. خطاب میکنه به این شتر، میگوید که غافلی که کی سوار توه، کی بر پشت توه. یه تنگ گل بر پشت توه. تنگ یعنی باری که بر مرکب میگذارن، یه عدل بار رو میگفتن تنگ، تنگ شکر، تنگ گل، اینا در ادبیات ما آمده. میگوید اشترا، تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار رست. غافل نباش از این بار گل که رو پشت تو گذاشتن. یه بویی از این بار گل باعث میشه که صد تا گلزار در تو بروید. اما تو غافلی، میل تو سوی مغیلان است و ریگ. تو به جای اینکه توجهی به این بار گل بکنی، سرت انداختی پایین، خار مغیلان دوست داری، با ریگ بیابون دلخوشی، از این خار مرد ریگ. مرد ریگ در لغت به معنی میراثه، منتها همیشه این لفظ همراه با نوعی تحقیر همراهه. یک میراث فاخر رو کمتر میگن مردری. یه تعموندهی که به کسی برسه، ارثی برسه، میگن اینم مردریگ فلان کسه که به او رسیده. معمولا و خصوصا در روزگار ما مردریگ رو به معنای تحقیرآمیز به کار میبرن. همونه که ما وقتی در محاوره میخوایم تو سر یه چیزی بزنیم میگیم صاحب مرده، یه چیزی میخوایم بزنیم تو سرش که بی مقداره میگیم صاحب مرده. اینم همینه، میگه که تا چه گلچینی ز خار مردریگ، میگه از این خار صاحب مرده، از این خار مردریگ، از این خار بی مقدار تو کجا میتونی گل بچینی؟ این چی به تو میده؟ چرا به فکر اون گلی که بر پشتت هست نیستی؟ ای بگشته زین طلب از کو به کو، چند گویی کین گلستان کو و کو. تو که دائم این بار رو رو پشت خودت داری، ولی غافل در طلب سعادت از این کوچه به اون کوچه میری و بعدم از همه میپرسی که اون گلستان کجاست. پیش از آن کین خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. میگه مادام که، پیش از آن یعنی مادام که این خار پا رو در نیاوردی و این لقمان جان رو از این خاری که در پاش فرو رفته، یا جان لقمان رو از این خاری که در پاش فرو رفته آسوده نکنی، چشم تاریکه، نمیتونی ببینی. این خار رو در بیار، تا در نیاوردی جولان نمیتونی بکنی، نمیتونی بگردی حرکت کنی، آزاد نیستی. پیش از آن که این خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. آدمی کومی نگنجد در جهان، در سر خاری همی گردد نهان. این انسان بلند پایه‌ای که در جهان نمی گنجه، در آسمان ها نمی گنجه، در زمین نمی گنجه، اون وقت تو انقدر پستش می کنی که در یه نوک خاری این انسان والا رو نابودش می کنی. این در سر خاری همی گردد نهان، یعنی از بینش میبری، تو انقدر ظلم میکنی. بعد یه چند بیتی دارد که میخوانم و توضیح میدم. مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمینی یا همیرا کلمی. ای همیرا آتش اندر نه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. اینجا مولانا اشاره به یک حدیثی میکنه که قاعدتاً بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده و اون خطابی است که نقل کرده اند حضرت رسول به همسرش عایشه میکرد که میفرمود کلمینی یا همیرا. همراء و احمر در لغت به معنای سرخه، که همراء مؤنث احمره و همیرا مسقر همراه. منتها این همرا یا احمر که اصل معناش رنگ سرخه، به معنای سپیدم آمده و پیامبر که به عایشه میفرموده همیرا، منظورش سپید رویی او بوده. حالا یا اینکه از محبتی که به او داشته او رو یک قنچه گل سرخ مینامیده. این حدیث معروفه و عرفا در باره این حدیث تفاسیر دارن، توضیحات دارن و میگوین که پیامبر وقتی کشیده میشد به جانب عالم بالا و به جانب آسمان، گاهی برای اینکه به این دنیا برگرده با عایشه میگفت با من حرف بزن، با من حرف بزن، کلمینی یا همیرا. این رو گفتند. مولانا هم در مثنوی بیش از یک بار به این مطلب اشاره میکنه. اندکی بعد از همین ابیات که میخوانیم میگوید که آن که عالم بنده گفتش بودی، کلمینی یا حمیرا میزدی. در جای دیگری میگه که حالا میرسیم. این کلمینی یا حمیرا در ادبیات فارسی آمده. من بد نمیدانم از یک شاعر عارف بسیار خوب و به ناحق گمنام مانده‌ام اینجا اسم ببرم که همین مضمون رو در شعر خودش آورده و اون وحدت کرمانشاهیه. اول شعرش رو بخونم، بعد یه قدری راجع به خودش صحبت کنم. در یک غزلی میگوید که مقصد من خواجه مولای من است، توشه من نیز تقوای من است. در مناجاتم چو موسی با اله، خلوت دل طور سینای من است. می روان مردم را زنده کرد، آری آری می مسیحای من است. تا میرسه به این بیت، گاه گاهی این رکوع و این سجود، کلمینی یا حمیرای من است. میگه من اونقدر اوج گرفتم که این نماز و این رکوع و سجود و عبادت واجبی که همه میکنن، این تازه مقام فرودین و مقام نازل منه. گاه گاهی که رکوع و سجودی انجام میدم، این مثل همون کلمینی یا حمیراست که پیامبر میگفت که میخواست از آسمون به زمین بیاد، به عایشه میگفت با من حرف بزن. من تازه وقتی که این رکوع و سجود میکنم، تازه از آسمون به زمین میام. حالا ببین انسان چه مقامی داره. حالا بقیه غزل رو میخونم. دامن تدبیر را دادم زده است، رشته تقدیر در پای من است. حسن لیلی جز یکی مجنون نداشت، عالمی مجنون لیلای من است. نفی من شد باعث اثبات من، آنچه در لای من لای من است. نشأه ناسوت من در خور نبود، عالم لاهوت مأوای من است. نام نیکت ذکر صبح و شام ماست، یاد رویت ذکر شبهای من است. ره به خلوتگاه وحدت یافتم، وحدتم فوق گمان جای من است. این وحدت کرمانشاهی در حدود 100-120 سال پیش زندگی می کرده، در همین مدرسه صدر در کنار مسجد شاه تهران، مسجد امام امروز، اونجا زندگی می کرده. از خوانین ایل کلهر بوده و کرمانشاهی الاصل بوده. شعرهای بسیار لطیفی داره و شعراش هم زیاد نیست، اما بعضی از شعراش رو شاید شنیده باشید. این بیت معروف که راه دهید امشبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کرده ام راه خرابات را، از همین وحدت تا جایی که یادمه اگر که اشتباه نکنم. بله، جای دهید امشبم مسجدیان تا سحر، مستم و گم کرده ام راه خرابات را. این بیت معروف مال اوست و از غزلهای خوبش که جا داره. حالا ما هم مثل مولانا که یه چیز رو شروع میکنه و ما رو این ور اون ور میبره، حالا ما هم شما رو این طرف اون طرف ببریم، عیبی نداره دیگه. اگه ناخوشی هم بود ما از مولانا گرفتیم. این غزل رو هم از وحدت براتون بخونم و برگردم سراغ مولانا. میگوید که از یک خروش یارب شب زنده دارها، حاجت روا شدند هزاران هزارها. یک آه سرد سوخت جانی، سحر زند در خرمن وجود جهانی شرارها. آری دعای نیم شب دل شکستگان، باشد کلید قفل مهمات کارها. مینای می ز بند غمت میدهد نجات، هان ای حکیم گفتمت این نکته بارها. آب و هوای میکده از بس که سالم است، بنشسته پای هر خم آن میگسارها، طاق و رواق میکده هرگز تهی مباد از های و هوی عربده باد خارها. پیغام دوست میرسدم هر زمان به گوش، از نغمه های زیر و بم چنگ و تارها. ساقی به یک کرشمه مستانه در ازل، بربود عقل و دین و دل هوشیارها. وحدت به تیر غمزه و شمشیر ناز، شد بی جرم کشته بر سر کوی نگارها. میبینید خیلی روونه، خیلی دلنشینه و مضامین عالی داره. حالا اون چه ما رو به ذکر خیر وحدت کشون، وحدت کرمانشاهی، همین استفاده او هم از این کلمین یا همیرا بود که میگوید که گاه گاهی این رکوع و این سجود کلمین یا همیرای من است. مولانا هم اینجا میگه مصطفی آمد که سازد همدمی، کلمین یا همیرا کلمی، ای همیرا آتشن درنه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. اینجا فهم ما، فهم بنده از این ابیات این است که مولانا این جان رو، این روح الوی و ملکوتی رو که در ابیات قبل به لقمان تشبیه کرده بود، اینجا به همیرا تشبیه میکنه. میگوید که پیامبر با همیرا صحبت میکرد، او رو همدم خودش میساخت برای این که جان رو عزیز بداره، یعنی در تأیید اون حرفی که تا حالا میزد که باید جان رو عزیز داشت، لقمه رو باید اصل قرار نداد. میگوید که پیامبر به عایشه میفرمود کلمین یا همیرا کلمی، حرف بزن با من، حرف بزن، و همدم میخواست، همدمی میکرد با همیرا به معنای این که جان رو عزیز میداشت. و به عایشه میفرمود ای همیرا آتشن در نه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. نعل در آتش قرار دادن یک کاری بوده که جادوگران میکردن برای ایجاد محبت. وقتی یک معشوقی به عاشق التفات نمی کرده، یا بندهی بردهی فراری می شده از نزد صاحبش می گریخته، یکی از شیوه ها و شگرد های ساحران این بوده که یه نعلی رو، اسم اون بنده فراری یا اون معشوق رو روی یه نعلی می نوشتن و این نعل رو تو آتش می گداختن و این باعث التیام می شده و باعث بازگشت اون فراری می شده و دلها خوش می شده. اون وقت این تمثیل رو و این قاعده رو مولانا در شعر میاره که ای همیرا آتشندر نه تو نعل، یعنی نعل رو بذار تو آتش تا عشق افزون بشه، تاز نعل تو شود این کوه لعل، تا این جان خاکی که اون رو به کوه تشبیه میکنه همش جواهر بشه. همطور که لعل در کوه پیدا میشه، همه این کوه لعل بشه. ای همیرا آتش اندر نه تو نعل، تاز نعل تو شود این کوه لعل. بعد میگوید این همیرا لفظ تأنیس است و جان، نام تأنیسش نهندین تازیان، لیک از تأنیس جان را باک نیست، روح را با مرد و زن اشراک نیست. از مؤنث و از مذکر برتر است، این نه آن جان است کس خشک و تر است، این نه آن جان است کفزاید زنان، یا گهی باشد چنین گاهی چنان. نه اینکه مراد او از همیرا اینجا جان الویست، میگوید که